اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدام علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث جلسه گذشته ما پیرامون صحبت‌های شیخ جدید الازهر بود، جناب دکتر طیب. با اینکه ایشون یک فرد صوفی مسلک هست و رئیس قسمت اعظمی از صوفیه های مصر خلوتیه، و صوفی ها تقریبا میانه خوبی با شیعه در طول تاریخ داشتند و نسبت به اهل بیت علاقمند هستند، و سوابق ایشون هم سوابق افراطی نسبت به شیعه نبوده، ولی در دومین برنامه عمومی که داشت اعلام کرد ما در هیچ کشوری اجازه نشر فرهنگ شیعه را نمی دهیم، همونطوری که در ایران اجازه نمی دهند اهل سنت فعالیت کنند، تبلیغ کنند. و در پایان ایشون گفته نشر فرهنگ شیعه موجب می شود که جوانهای ما به مذهب شیعه کشیده بشند، و یا در بعضی از موارد منجر به درگیری و کشتار بشود. در جلسه گذشته ما آمارهایی رو دادیم نسبت به بخش اول سخنان ایشون که میگه در ایران اجازه فعالیت به اهل سنت نمیدهن. حداقل ایشون آمارهایی رو که از طریق اینترنت که در حقیقت یک منبع جهانی است ملاحظه می کرد، اینطور سخن بیپایه نمی گفت. آماری که عرض کردیم از سایت تابناک، از سایت پیامبر، از سایت ولی موعود که اعلام کردند که ما در کشورمون حدود 70,000 مسجد داریم، از این 70,000 مسجد 10,000 مسجد مال اهل سنته، 50,000 60,000 مال شیعه هست. آمار شیعه با همون 3 سال قبل 66 میلیون شیعه 60,000 مسجد داره، یعنی هر 1,200 نفر یک مسجد. 7.5 میلیون اهل سنت حد اکثر 10,000 مسجد دارن، یعنی هر 500 نفر یک مسجد دارن. یعنی مساجد اهل سنت در داخل کشورمان دو برابر مساجد شیعه هست، دو برابر مساجد شیعه هست. حوزه های علمیهی که آقایان در کشور دارن در مقایسه با شیعه شاید 7-8 برابر حوزه های علمیه شیعه هست. آماری که من دارم شافعی ها در داخل ایران 72 حوزه علمیه دارن. این آمار من مال 4 سال قبله، نه مال 20 سال 30 سال قبله. 72 حوزه علمیه مال برادران شافعی مذهب هست، با 3894 طلبه دارن. حنفی ها 358 حوزه علمیه دارن، 358 حوزه علمیه با 17247 طلبه. خب حالا شما مقایسه کنید با توجه به آمار اهل سنت و آمار شیعه، حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت، اونها از هر جهت مقدمن. جناب شیخ الازهر به ما اعلام کنه در کدام یک از کشورهای اسلامی با شیعیان این طوری برخورد می کنن که در داخل کشور ایران با اهل سنت برخورد می کنن. یک نمونه به ما بده. حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته کشور حتی سوریه، ببینیم در سوریه‌ای که ادعای دوستی با ما دارند حوزه های علمیه ما اونجا آزادند، به این شکلی که در ایران حوزه های علمیه اهل سنت آزاده اونا آزاد هستند. حالا ما اردن و عربستان و سعودی و مصر اینها را اصلا به حساب نمیاریم. پس حرف اول ایشون که میگه چون در ایران اهل سنت فعالیت ندارند و ما هم به شیعه اجازه فعالیت نمیدهیم، آمار جهانی این قضیه را کاملا تکذیب میکنه. اما ایشون که میگه ما در هیچ کشوری اجازه نمیدهیم شیعیان فعالیت کنند، به خاطر دو قضیه، یکی این که ما میترسیم جوانهای اهل سنت را تغییر مذهب بدهند. در اینجا ما چهار تا پاسخ برای ایشون میگیم. از عزیزانم تقاضا دارم این آمارهایی که من دارم میگم، این نکات مستدل و مستند، شاید کم گیرتون بیاد، در ذکر مبارکتون باشه. در خیلی از جاها ما از این آمار و از این نکات استفاده میکنیم. حدود 4 سال قبل در اردن همایش بین المللی فقه بود، مجمع جهانی فقه اسلامی بود. در اونجا از حدود 67-68 شخصیت علمی از 27 کشور اسلامی شرکت کرده بودند. حالا تفصیلش عرض کنم، خلاصش عرض کنم. اینها آمدن 8 مذهب اسلامی را به عنوان مذهب رسمی اعلام کردند. 4 مذهب، یعنی 5 مذهب از اهل سنت، 3 مذهب از شیعه. گفتن این 8 مذهب مذهب رسمی جهان اسلامه: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، عبازی که همون خوارج هستن، شیعه 12 امامی، زیدی، اسماعیلی، این 8 تا را. خب ما به جناب شیخ الازهر میگیم اگر بناست شیعه یکی از مذاهب اسلامی است و مذهب رسمی هم هست، حدود در این مجمع جهانی فقه، من اسامیشون رو عرض میکنم، حدود 8-9 نفر از شخصیت‌های برجسته مصر هم امضا کرده اند، چرا شما ابا دارید از نشر فرهنگ شیعه با اینکه شیعه یک مذهب رسمی است؟ 2، شما در جایی تکیه زده اید جناب دکتر طیب، شیخ شلتوت، شیخ سابق اسبق الازهر تکیه زده و هنوز مرکب فتوای شیخ شلتوت خشک نشده که رسما فتوا داد عمل کردن به مذهب شیعه و به فتاوای فقهای شیعه همانند عمل به مذهب حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی مجزی است، هیچ تفاوتی ندارد یک جوان به مذهب حنفی عمل کند یا به مذهب شیعه عمل کند. این روش شما مخالف 100% روش جناب شیخ شلتود، شیخ اسبق الازهر. جواب 3، با توجه به این 2 تا جواب که دادیم، مذهب شیعه یکی از مذاهب رسمی 8 گانه است. شیخ شلتوت شما فتوا بر مجزی بودن عمل به مذهب شیعه داده. شما الان در تاریخ الا ماشاءالله داشتید یک عالمی حنفی بوده، بعد از مدتی برگشته شافعی شده، شافعی بوده برگشته مالکی شده، مالکی بوده حنبلی شده، نقل از یک مذهب به مذهب دیگر یک مسئله عادی و رسمی در میان علما و بزرگان شماست. اگر تنانت مذهب شیعه هم یکی از مذاهب ثمانیه اسلامی است، چه اشکالی دارد؟ یک عالمی، یک جوانی یک روزی تشخیص می دهد مذهب شافعی درسته بو عمل می کند، یک روزی هم تشخیص می دهد مذهب شیعه درسته بو عمل می کند. چرا شما اگر یک جوان از مذهب شافعی به مذهب حنفی برمی گردد حساسیت نشان نمی دهید، ابایی ندارید، ولی اگر یک جوانی از مذهب حنفی به مذهب شیعه برمی گردد این چنین داد و بیداد و فریاد و ما اجازه نمی دهیم، اله می کنیم، بله می کنیم. پاسخ چهارم پاسخ آخر ماست. جناب شیخ الازهر، جناب دکتر طیب، اگر چنانچه شما به تاریخ مذاهب نگاه کنید، قدیمی ترین مذهب شما مذهب حنفی است. ابو حنیفه متوفای 150 هجریه. بعد از اون مذهب مالکی است. مالک ابن انس متوفای 178 هجریه. بعد از او شافعی است. محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 هجریه. و آخرین مذهب شما مذهب حنبلی است. تابع احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری است. ولی شیعه چیه؟ شیعه این افتخار رو دارد. مذهبش محمدی الحدوث و علوی البقاست. شیعه افتخار دارد که بذر تشیع، دوشادوش بذر اسلام به دست نبی مکرم به زمین افشانده شد و با تلاش‌های نبی مکرم در طول 23 سال همان گونه ای که درخت اسلام بارور شد درخت تشیع هم بارور شد. شیعه و اسلام دو روی یک سکه هست. شیعه این افتخار رو داره در کتابهای خود شما بیش از 40 روایت محدثین شما نقل کردن از نبی مکرم که فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک خیر البریه و امثاله این. خب ما این رو داریم نسبت به تشیع. خب شما نسبت به تسنن چه دارید؟ شما چند تا روایت دارید در رابطه با عمل به مذهب ابو حنیفه، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی، آقای احمد ابن حنبل؟ حالا صرف نظر از اینکه این مذاهب تا قرن هفتم هجری مذهب رسمی نبود، بلکه این مذاهب چهارگانه قرن هفتم هجری به عنوان مذهب رسمی در آمد. این خلاصه پاسخ ما به جناب شیخ الازهره. اما توضیح تک تک این پاسخ ها. توضیح پاسخ اول که عرض کردیم در سال 1425 هجری، اوز بخوام جمادی الاخر 1427 هجری، در اردن همایشی بود، همایش بین المللی به نام مجمع جهانی فقه اسلامی. از 27 کشور اسلامی شرکت شده بود. در اینجا یک بیانیه ای صادر شد و 68 نفر امضا کرد. من یکی دو بند این بیانیه رو میخوام بخوانم، عزیزان خوب دقت کنن. این دیگه مال 200 سال و 100 سال و 50 سال قبل نیست. 1427، الان ما 1431 هستیم. در حقیقت 4 سال قبل. ان كل من يتبع احد المذاهب الاربعه من اهل السنه والجماعه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والمذهب الجعفري والمذهب الديبي والمذهب العبازي والمذهب الظاهري هو مسلم. اگر کسی این مذاهب هشتگانه را تبعیت کند که یکی از اونها مذهب شیعه امامی هست، مسلمان هست. ولا یجوز تکفیره، کسی حق تکفیر اینها را ندارد. و یحرم دمه و عرضه و ماله، مالو آبرو و جانش در امان هست. و وفقا لما جاء فی فتوا شیخ الازهر، جناب دکتر طیب یه مقداری دقت کن، مطابق فتوای شیخ الازهر لا یجوز تکفیر اصحاب العقیده الاشعریه و من یمارس التصوف الحقیقی و کذلک لا یجوز تکفیر اصحاب الفکر السلفی صحیح کما لا یجوز تکفیر ای فئه من المسلمین تؤمن بالله سبحانه و تعالی و برسوله و ارکان الایمان و ارکان الاسلام و لا تنکر معلوما من الدین ضرورتا. کسی حق ندارد اون فردی را که ارکان اسلام و ایمان را قبول دارد، چرا در ارکان اسلام و ایمان در بند 2 آمده مفصل عرض می کنم، اینها را تکفیر کنه. بند 2، انما یجمع بین المذاهب اکثر بکثیر مما بینها من الاختلاف، موارد اشتراک مذاهب اسلامی خیلی بیش از موارد افتراقه و موارد اختلافه. فاصحاب المذاهب الثمانیه متفقون علی المبادئ الاساسیه للاسلام، فکلهم تمام این مذاهب ثمانیه ایمان دارند، یؤمنون بالله تعالی واحدا احدا و به ان القرآن الکریم کلام الله المنزل المحفوظ من الله و المسون عن التحریف. اینی که بعضی از این مفتیها هر روز تو ماهواره ظاهر می شوند شیعه معتقد به تحریف قرآن چنین چنان، این مجمع جهانی فقه اسلامی رسماً اعلام کرده هیچ یک از مذاهب اسلامی قائل به تحریف قرآن نیست. به تعبیر مرحوم آیت الله العظمی خویی، القول به تحریف القرآن قول خرافه. هر کس قائل به تحریف قرآن باشد این خرافه گویی کرده و سخن گزاف گفته، بی اساس گفته. و بزرگان ما از شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ تبرسی تا فقهای معاصر ما کسی نداریم قائل به تحریف قرآن باشد. اگر چنانچه در میان شیعه مثل مرحوم نوری میاد فصل الخطاب می نویسه، گرچه شاگرد برومندش محقق تهرانی، شیخ بزرگ تهرانی میگه نظر استاد ما این نبود که تحریف قرآن رو اثبات کنه، بلکه نظرش این بود که بگه ما اون عقیده مسیحیان نسبت به انجیل رو نداریم. حالا فرض یک فردی آمده اجتهادش به این رسیده قرآن محرفه، بالاتر از این که نیست. بعد از نوشتن این کتاب صدها عالم برجسته شیعی و فقهای ما بر این کتاب ردیه نوشتند. ولی ما از شما می پرسیم، جناب ابو داوود سیستانی از علمای قرن سوم و چهارم کتابی نوشت در تحریف قرآن به نام المصاحف، چند تا علمای اهل سنت ردیه بر او نوشتند؟ در قرن حاضر جناب خطیب از علمای الازهر کتابی نوشت، الفرقان فی تحریف القرآن. چند از علمای اهل سنت ردیه بر او نوشتند. الان یکی از مواردی که باید ما روز خوب کار کنیم و خیلی آقایان به ویژه وهابی ها مانور میدن، بحث تحریف قرآن هست. بگذاریم در این ماده دوی مجمع جهانی فقه اردن میگه تمام مذاهب هشتگانه معتقد هستن قرآن تحریف نشده و همچنین اینها معتقد به نبوت نبی مکرم هستند و متفق بر ارکان اسلام. البته ارکان اسلام رو میگه شهادتین، نماز، زکات، روزه ماه رمضان و زیارت خانه خدا. البته ما ارکان اسلاممون با ارکان ایمانمون با اونها تفاوت داره، روایات متواتر داریم از آقا امام باقر و دیگر ائمه. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. فل وقتی میگه بنی الاسلام، اسلام خودش الایمان بالله و الایمان به رسول خابیده توش، یعنی اگر چنان که کسی ایمان به خدا نداشته باشد و به رسول نداشته باشد اصلا معنا نداره بگیم اون مسلمان هست. و همچنین ارکان ایمان، ایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و بالقدر خیره و شره. بعد در این بند دوی بیانیه اختتامیه آمده است و اختلاف العلماء من اتباع المذاهب و اختلاف فی الفروع و بعض الاصول و هو رحمه. اختلاف مذاهب هشتگانه اختلاف در فروعات هست و در بعضی از اصول، و این هم خودش مایه رحمته. همونطوری که اختلاف میان داخل مذاهب هم هست. الان شما ببینید اختلافی که میان مذهب حنفی و مذهب شافعی هست بیش از اختلاف میان شیعه و اهل سنت، میان حنبلی ها و دیگر مذاهب هست بیش از اختلاف میان شیعه و اهل سنت. شما ببینید خیلی از فقهای حنبلی رسما فتوا دادن من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشد مسلمان نیست اصلا. و حال آنکه ما هم چه فتوایی هیچ کس نداده من لم یکن شیعیان فلیس به مسلم. بله، بحث اسلام رو ما از ایمان جدا می کنیم. ما غیر شیعه را همه را مسلمان می دانیم، یعنی گوینده شهادت بالله و رسوله را مسلمان می دانیم، او را پاک می دانیم، ذبیحه او را حلال می دانیم، ازدواج با او را که ازدواج موقت و دائم هر دو را جایز می دانیم و او را پاک می دانیم و پشت سر و نماز خواندن را هم بنا به فتوای بعضی از فقها مجزی می دانیم. و حالان که این آقایان خیلی از فقهای شافعی فتوا دادن پشت سر احناف کسی نماز بخواند نمازش باطله، اونها به عکس فتوا دادن. بعضی ها فتوا دادن که اصلا ما باید از شافعی ها جزیه بگیریم، اونها به منزله اهل کتاب هستن. همینطور بعضی از مالکی ها فتوا دادن ما باید از شافعی ها جزیه بگیریم. خلاصه این اختلافی که میان مذاهب اهل سنت هست به مراتب بالاتر و عمیق‌تر از اختلاف میان شیعه و اهل سنت. ما سال گذشته مفصل آمار و مدارک این اختلافات، حتی کشت کشتاری که میان خود اهل سنت در تاریخ اتفاق افتاده مفصل همینجا بحث کردیم. بعد در بند 3 بیانیه اختتامی اعلام کردن هیچ کسی که اهلیت برای فتوا ندارد حق فتوا دادن ندارد. به تعبیر خود ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در همایشی که در مکه بود سال 87 15 آبان 14 آبان 87 رسما اونجا در بیانیه افتتاحیه‌اش گفت خیلی از مفتیانی ما در مکه داریم بدون اینکه اهلیت داشته باشن شب میخوابن صبح فتوای تکفیر صادر میکنن و وقتی هم متوجه میشوند فتوای اونا خلاف کتاب و سنت است حاضر نمیشوند از فتوای خودشون دست بردارن. این آقایان مفتی ها ببینید فتاوای تکفیری که صادر کردن نسبت به شیعه، نسبت به معتزله، نسبت به صوفیه الا ماشاءالله. الان ما نزدیک 650 میلیون سنی صوفی در جهان داریم. از دیدگاه اینا تمام اینها کافر و نجس هستند. اینا فقط لبه تیز تکفیرشون متوجه شیعه نیست. خیلی از فرق اهل سنت را هم میگیرند. در بند چهارم آمده ما باید بین اتباع مذاهب ثمانیه گفتگوی دوستانه، حوار و مناظره تشکیل بدهیم، با گفتگوی علمی فاصله اختلاف کمتر و تقریب میان تابعین مذاهب بیشتر بشه. این چهار بند. بند پنجم این بیانیه اختتامی مجمع جهانی فقه اردن این بود که ما باید تأکید کنیم هر یک از مذاهب اسلامی به دیگر مذاهب با نظر احترام نگاه کند. کسی حق ندارد دیگر مذاهب را تحقیر، تکفیر یا با کلمات دروش و گزنده نسبت به اونها سخن بگوید. این بیانیه را 68 شخصیت علمی از 27 کشور بزرگ اسلامی امضا کردند. من فقط دو تا کشور رو اسامیش رو میخوانم، یکی عربستان سعودی، یکی خود مصر را. از عربستان سعودی اول کسی که این بیانیه را امضا کرد جناب دکتر محمد علی البار، برای شما عرض کنم از مرکز پژوهش‌های طبی ملک فهد. آقای شیخ عبدالله سلیمان بن منی عضو هیئت کبار علمای عربستان سعودی که کبار علما مثل همون شورای عالی انقلاب فرهنگی ما هستن که اعضای اونها توسط خود پادشاه انتخاب میشه، یعنی بعد از هیئت عالی افتا بالاترین مقام علمی و تصمیم گیری عربستان هیئت کبار علما هست. بله، دکتر حسن بن محمد از دانشکده ادبیات علوم اسلامی دانشگاه ملک عبدالعزیز، استاد نبیل عبدالله نصیب، استاد یار برای شما عرض کنم، بله استاد یار نایب رئیس برای شما عرض کنم پشتیبانی بانک توسعه اسلامی جده، دکتر محمد جبر استاد فقه مقارن آموزش عالی قضای عربستان سعودی، دکتر محمد بن یحیی استادیار دانشگاه دانشکده امنیت ملی ملک فهد، دکتر احمد عبدالعلیم پژوهشگر مجمع فقه اسلامی، دکتر عبدالقاهر قمر پژوهشگر مجمع فقه اسلامی. این 13-14 نفر از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی که به نمایندگی از عربستان در این مجمع جهانی فقه شرکت کرده بودند، این اختتامیه رو امضا کردند و اعلام کردند که مذهب شیعه یکی از مذاهب رسمی اسلامی هست و کسی حق تکفیر و تعرض ندارد. و عمل، بله از ایران هم 7-8 نفر بودن، از راه تسخیری اینها بودین. حالا یه مشخصی در این طور قضایا این حضراتی که مال مجمع تقریبا شرکت میکنن. از مصر که این آقا میگه ما اجازه نمیدهیم مذهب شیعه تبلیغ بشه، دکتر علی جمعه محمد مفتی مصر، مفتی کشور مصر، این بالاترین مقام مصر، دکتر علی جمعه الان هم در قید حیات، ایشون امضا کرده. همچنین دکتر جعفر عبدالسلام رئیس ارتباطات دانشگاه های اسلامی مصر امضا کرده. دکتر شوقی احمد دنیا، ایشون برای شما عرض کنم مدیر دانشکده بازرگانی دانشگاه الازهر امضا کرده. دکتر محمد عبدالمنعم ابو زید استاد دانشکده اقتصاد اسلامی دانشگاه یرموک مصر امضا کرده. پس جناب شیخ الازهر که میگه ما اجازه نمیدهیم شیعه در هیچ کشور اسلامی فعالیت کنه، این فرمایش ایشون مخالفه این بیانیه مجمع جهانی فقه اردن هست که 7-8 نفر از شخصیت‌های تراز اول مصر من جمله مفتی کشور مصر امضا کرده می باشد. این یک جواب. جواب بعدی، ما به جناب شیخ الازهر دکتر احمد طیب که میگه ما اجازه نمیدهیم شیعه در هیچ جا فعالیت کنه، یعنی ما مذهب شیعه را مذهب رسمی نمیدانیم. و حال آن که بزرگان مصر و دیگر کشورهای اسلامی رسما اعلام کرده اند مذهب شیعه یکی از مذاهب رسمی اسلامی است، بلکه در بعضی از حوزه ها دفاع شیعه از اسلام بیش از دفاع علمای اهل سنت بوده و خدمات علمای شیعه بیش از خدمات علمای اهل سنت بوده. چند نمونه شما اشاره می کنم. من جمله از اونها شیخ محمود شلتود شیخ اسبق الازهر بود که در زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی بودن و ایشون رسما فتوا داد ان مذهب الجعفریه المعروف به مذهب شیعه الاماميه اثني عشريه مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب اهل السنه. مذهب شیعه همانند دیگر مذاهب اسلامی است، می شود به او عمل کرد و عمل به فتاوای فقهای شیعه مجزی است، همان گونه ای که عمل به فتاوای فقهای حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، مجزی ها. کتاب اسلامونا مال آقای رافی صفحه 59 و همچنین مجله رسالت الاسلام که زیر نظر مجمع التقریب مصر چاپ می شد و در رأسش خود آقای شیخ شلتود و جناب قمی نماینده آیت الله العظما بروجردی در مجمع التقریب بود، این مجله منتشر می شود. در این مجله شماره 3 سال 11 محرم 1379 صفحه 227 فتوای شیخ الازهر در اونجا ثبت شده و دفعه روزنامه، حتی روزنامه رسمی خود مجله رسمی الازهر در همین تاریخ محرم 1379 فتوای شیخ الازهر را چاپ کرد. و الان شما برید سایت‌های اینترنتی در گوگل جستجو کنید شلتود و مذهب شیعه، می‌بینید بیش از 200 سایت فتوای آقای شیخ شلتود را اونجا گذاشتن. در اینجا من یک داخل پرانتز هم اشاره بکنم. یکی از افاضاتی که جناب آقای دکتر قرضاوی کرد، رئیس اتحادیه علمای جهان اسلام، گفت این فتوایی که دارن نقل میکنن شیخ شلتود گفته که عمل به مذهب شیعه مجزی هست، این دروغ هست، من که خودم با او بودم ندیدم، در کتابهای ایشون نیست، هیچ مجله‌ای نیامده. اتفاقا یکی از علمای قطر، الان دقیقا اون سایتش حضور ذهن ندارم چیه، یک جوابی داده حدود 11 مصدر از مصادر اهل سنت و روزنامه‌های عصر شیخ شلتود را آورده که فتوای شیخ شلتود در این روزنامه ها و مجلات منعکس شده. بعد گفته که جناب آقای قرضاوی، حالا که حضرت عالی می فرمایید من ندیدم، کجاست این فتوا را به من نشان بدید؟ این 11-12 تا بگه 13 تا عضو میخوام 13 تا مدرک ایشون ارائه داده بر اثبات این که این چنین فتوایی شیخ شلتوت داده. جالب این است که یکی از این وحابی ها همین امروز بعد از نماز صبح تو سایت من میگشتم دیدم آمده میگه آقا این بهتان به شیخ شلتوت بوده. این رو نمیدونم مجله رسالت الاسلام توسط آقای قمی بود اونها نوشتن و شروع کرده صفحه همون 227 رو اسکن کرده گذاشته اونجا و یک سری حرفه های بی اساس. خب یک کسی نیست از این سوال کن اگر واقعا همچه فتوایی از شیخ شلتوت نقل شد، شیخ شلتوت اگر واقعا دروغ بود این کار میکرد؟ این مجله زیر نظر شیخ شلتوت چیز میشد؟ مجله خود الازهر، مجله رسمی دانشگاه بوده، این عبارت رو آورده. این چیزی نیست که ما بخواهیم این کار بکنیم. و همچنین بزرگانی از اهل سنت مثل شیخ محمد غزالی، از علمای بزرگ غیر از ابو حامد غزالی، ازش تبریم امام محمد غزالی، ایشون رسما فتوا داد ان الشیعه یؤمنون به رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یرون شرف علی فی انتماء الها در رسول، بله، و هم کسائر المسلمین از هر جهت، کتاب دفاع عن العقیدت و شریعه مال خود آقای غزالی هست صفحه 257. محمد رشید رضا ناشر فرهنگ وهابی در مصر، با شیعه هم میانی خوشی بونشک نداره، در همین تفسیر المنارش الا ماشاءالله تعریض به شیعه داره که مرحوم علامه امینی در جلد پنجم الغدیر مفصل جواب داده. ایشون میگه الخلاف مع الشیعه لا يتعلق بها کفر ولا ایمان، المنتقى من روائع فتاوى المنار جلد اول صفحه 379. خود آقای حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین مصر، ایشون هم میگه اعلم ان اهل السنه و الشیعه مسلمون تجمعهم کلمه لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هذا اصل العقیده و سنت و الشیعه فیه سوا، شیعه و سنی در اعتقاد به ربوبیت حق و رسالت نبی مکرم یکسان هستن. اما الخلاف بینهما فهو فی امور من الممکن التقریب فیها بینهما، بله اختلافات در اموری است که امکان تقریب در اون اختلافات هست. ذکریات لا مذکریات مال عمر تلمسانی صفحه 249، مجله العالم شماره 519 صفحه 40. امام محمد ابو زهره از شخصیت های برجسته معاصر مصر و الان تقریبا یکی از شخصیات است که در دانشگاه ها نظریات او به عنوان یک نظریه ثابت اهل سنت که نشانگر عقیده اهل سنت مطرح میشه. ایشون برای شما عرض کنم تعبیرش این است: لا شک ان الشیعه فرقتون اسلامیه، و البته مفصل هست، و هم یتبددون الى من یجاورونهم من السنیین ولا ینافرونهم، شیعه با اهل سنت همواره در تعامل هست، تعامل حسنه دارد و با اونها درگیری ندارد. کتاب تاریخ المذاهب الاسلامیه صفحه 39، البته تاریخ المذاهب الاسلامیه یک سجلدی چاپ شده، یک خلاصش هم یک جلدی چاپ شده، در این یک جلدی صفحه 39. همچنین آقای تنتاوی قبل از آقای طیب شیخ الازهر تنتاوی بوده، سید محمد تنتاوی، ایشون تعبیرش این است: ان المسلمین سنتا و شیعه مؤمنون بالله و بنبیه و ان اختلاف الاراء لا یقلل من درجه ایمان الاشخاص، شیعه و سنی همه معتقد هستند به خدا و نبی مکرم. اختلاف اختلافاتی است که در مسائل اساسی نیست و امکان تقریب در اینها هست. حالا من یادداشت کردم حدود 30-40 نفر از شخصیت‌های برجسته و ممتاز و بلند آوازه اهل سنت که اعتراف کرده اند مذهب شیعه از مذاهب رسمی هست. آقای دکتر احمد حتری استادیار فقه مقارن در دانشکده شریعت و قانون در دانشگاه الازهر، عبارت اینه عزیزان دقت کنن، آقا احمد الحسری استادیار فقه مقارن در دانشگاه شریعت دانشگاه الازهر، ایشون یک بحث مفصلی داره که میگه ما باید بدون حساب حرف نزنیم، شیعه را بدون اینکه مطالعه کنیم در کتاب و آرای اونا تکفیر نکنیم، مطالب بی پایه نسبت به اونها نگیم. بعد ایشون در آخر میاد میگه لو تتبعنا فقههم بالبحث و نظر لوجدنا ان شقه الخلاف ضيقتون، اگر ما فقه شیعه را بررسی کنیم میبینیم بر اینکه اختلافات فقه شیعه با سنت خیلی کم هست. هر فرعی از فروعات فقه شیعه را نگاه کنیم با یکی از فروعات اهل سنت موافق، در یک جا با مالکی ها، در یک جا با شافعی ها، در یک جا با حنفی ها، در یک جا با حنبلی ها موافق هستند. آقای عبدالفتاح عبدالمقصود از شخصیت های بلند آوازه اهل سنت تعبیری دارد ان علماء الشیعه الافاضل هم الذين لعبوا ادوارا لم يلعبها غيرهم من الميادين المختلفه، علمای شیعه همواره میداندار دفاع از اسلام بودند به طوری که دیگر علما اینچنین میدانداری برای اسلام نکردند. فکافهوا و نازلوا و قدموا اکبر التضحیات من اجل اعلام الاسلام، اینها بزرگترین تلاش ها و بزرگترین قربانی ها را علمای شیعه برای اعتلای پرچم اسلام دادن و نشر تعالیمه القیمه و توعیت الناس و سوقهم الى القرآن. گسترده ترین قربانی و مهمترین تلاش علمای شیعه در تاریخ برای نشر اسلام و فرهنگ قرآن بوده. این تلاش در دیگر علمای اسلامی همانند شیعه نبود. کتاب فی سبیل الوحدت الاسلامیه صفحه 537. این آرای علمای اهل سنت هست نسبت به شیعه. نکته سوم، الان ما میبینیم در تاریخ ثبت شده بسیاری از بزرگان اهل سنت یک روزی تابع یک مذهبیه، چهار روز دیگر از این مذهب برمیگردد به مذهب دیگر. من فقط یک اشاره از اینها می کنم. ابو ثور از فقهای بزرگ اهل سنت هست، حنفی مذهب بود برگشت شافعی شد. ابن عبدالحکم از مذهب مالکی برگشت شافعی شد، دوباره از شافعی برگشت به مالکی. ابو جعفر ابن نضر از حنبلی برگشت شد شافعی. آقای تهاوی که از علمای برجسته اهل سنت عقیده تهاویه، کتاب درسی تمام فرق اسلامیه، حتی وهابیات و حوزه های علمیه عقیده تهاویه را به عنوان کتاب درسی کلامی مطرح می کنن. همین آقای تهاوی اول شافعی بود، بعد برگشت حنفی شد. آقای سمعانی که بلند آوازه صاحب کتاب الانساب، این آقا حنفی بود، برگشت شافعی شد. خطیب بغدادی صاحب کتاب تاریخ بغداد از استوانهای علمی اهل سنت، جناب آمودی از فقهای بنام اهل سنت، ابن برهان از فقهای مشهور اهل سنت، اینها هر سه حنبلی بودند، برگشتن شافعی شدند. ابن فارس شافعی شد، برگشت مالکی شد. ابن دهان حنبلی شد، بعد حنفی شد، بعد برگشت شافعی شد. ابن دقیق عید از فقهای بنام اهل سنت مثل صاحب جواهر ما هست، ایشون مالکی مذهب شد، برگشت شافعی شد. شخصیت های برجسته اینها معمولا بین مذاهب جولان میدادن، از این مذهب به اون مذهب، از اون مذهب به اون مذهب، کسی هم نگفته بالا چشمتون ابروز. اگر مذهب شیعه یکی از مذاهب رسمی اسلامی، چرا وقتی یک سنی برمیگردد شیعه میشود این چنین جزع و فزع و ناراحتی و اظهار به قول این چنینی ما نمیگذاریم، ما اله میکنیم، ما بله میکنیم، حکم تکفیر و حکم دستگیری و امثال اینا داره صادر میکنیم. اگر چنانچه مذهب شیعه از مذاهب رسمی اسلامی، اگر اینها معتقد به وحدانیت حق و نبوت نبی مکرم هستن، چه تفاوتی است؟ یک فقیهی، یک جوانی حنفی بوده برگردد مالکی بشه یا برگردد شیعه بشه؟ آقایان برای توضیح مطلب مراجعه کنن کتاب فیض القدیر جلد اول صفحه 273، ذیل تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 575، مختصر تاریخ ابن دبیشی برای شما ارسلم صفحه 303، الانساب جلد 3 صفحه 298، البدایت و نهایه ابن کثیر جلد 12 صفحه 189. تمام این علما و شخصیت های برجسته اهل سنت که اینها هر روزی از یک مذهبی به مذهب دیگر منتقل شدن آمار دادن. پاسخ نهایی ما و آخر ما، جناب آقای طیب، اگر چنانچه مذاهب اربعی شما از نیمه دوم قرن دوم رشد کرده، عرض کردیم قدیمی ترین مذهب شما مذهب حنفی، اکثر اهل سنت معاصر هم حنفی مذهب هستند، چون آمار حنفی ها بیشتر از دیگر مذاهب هست. ابو حنیفه کی از دنیا رفته؟ سال 150. آخرین مذهب شما حنبلی است، مال قرن سوم هجریه، متوفای 241. اما شیعه این افتخار رو دارد بذر مذهب شیعه به دست شخص نبی مکرم در سرزمین اسلامی کاشته شده. همونطور که عرض کردم مذهب شیعه محمدی الحدوث علوی البقاست. حدود 41 یا 42 تا روایت ما داریم. من به چند روایت اشاره می کنم که واژه شیعه در عصر پیغمبر از زبان پیغمبر صادر شده. این مذهب ماست. شما هم برای خودتون یک روایت بیارید. شما هم برای مذهبتون یک دلیلی و مدرکی بیاورید. چون اگه ما اهل سنت هستیم، اهل سنت پیغمبر، از سنت پیغمبر یک دلیلی برای ما ارائه کنید که پیغمبر فرموده باشه هر کس مذهب حنفی را داشته باشد هم اهل الجنه. البته از این خواب نمایی ها زیاد دارند ها. حالا اگر فرصتی بشه خوابهایی که آوردن در رابطه با ابو حنیفه و مالک و نمیدونم احمد، از اینها الا ماشاءالله دارن. اینا وقتی که از دلیل قرآن و سنت دستشون بریده میشه سراغ خواب میروند. شما ببینید روایت ابن عساکر از استوانه های حدیثی اهل سنت با سند خودش نقل میکند که آقا نبی گرامی برای شما عرض کنم دست گذاشت بر کتف امیر المؤمنین، فرمود والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در اختیار اوست، این علی و شیعیانشون رستگاران هستند. آقایان میتونن تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371، شواهد تنسیل حسکانی جلد 2 صفحه 468، مناقب خوارزمی اخطب الخواطب صفحه 111، در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 379، فتح القدیر شوکانی جلد 5 صفحه 477 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را نقل کردند. یا روایت دیگر یا علی تأتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین، در زیل آیه شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. پیغمبر فرمود علی جان تو خواهی آمد همراه شیعیانت، هم تو و شیعیانت از خدا راضی هستید و هم خدا از شما راضی هستند. صدها مصادر اینها را آوردن، من جمله در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 379. مهمتر از اینها، ما در کتابهای معتبر اهل سنت داریم تعدادی از صحابه در زمان خود نبی مکرم اشتهار داشتن به شیعت و علیین. از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر شما مراجعه کنید. خود یک دسته از صحابه اینها مشهور شده بودن، فلانی 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 من شیعت علی ابن ابی طالب. شما ببینید آقای ابو حاتم رازی، ایشون از علمای لغت و علوم قرآنی هست، متوفای 205 هجریه، یعنی از قدمای اهل سنته. ایشون برای شما عرض کنم میگه الشیعه لقبون لقوم کانو قد علف و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی حیات رسول الله و عرفو به. شیعه لقب هست برای تعدادی از افرادی که در زمان نبی مکرم با علی الفت داشتن و مشهور به شیعه علی بودن. نام میبره سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد، عمار و کان یقال لهم شیعت علیین. به اینها می در عصر پیغمبر میگفتن شیعه علی. کتاب الزینه صفحه 259. جناب محمد کرد علی رئیس مجمع علمی عربی دمشق متوفای 1293 از علمای بزرگ و مورد اعتماد تمام مذاهب اسلامی هست. ایشون هم میاد میگه تعدادی از کبار صحابه و بزرگان صحابه در عصر پیغمبر اشتهار داشتند به مبالات علی و شیعه علی، مثل سلمان فارسی، و ایشون افراد زیادی رو نام میبره. ابو سعید خدری میگه ابو سعید خدری گفت عمر الناس به خمس فعملو به اربع و ترکو واحده. مسلمان ها دستور داده شد به 5 رکن اسلامی عمل کنن، مردم 4 رکن را گرفتن، رکن 5 را رها کردن. لما سئل عن الاربع گفتن اون 4 رکنی که مردم و مسلمان ها گرفتن کدام است؟ گفت نماز و زکات و روزه و حج. قیل فمل واحدت التی ترکوها، اون یک رکنی که مردم ترک کردن اون چی هست آقای ابو سعید خدری؟ قال ولایت علی ابن ابی طالب. این که دیگه مال شیعه که نیست، ابو سعید خدری نه شیعه هست، نه آقای محمد کردلی از علمای شیعه هست، و نه کتاب خطت شام از کتابهای شیعه هست. عرض می کنم الان کتاب خطت شام جلد 5 صفحه 251، تاریخ شیعه صفحه 9. قیل له و انها لمفروضتون معهن. آقای ابو سعید خدری، ولایت علی هم در ردیف نماز و زکات و حج و روزه بر مسلمان ها واجب بوده؟ قال نعم مفروضتون معهن، بله مثل نماز روزه ولایت علی بر مردم واجب بود. بعد میگه مثل ایشون مثال میزنه، مثل سلمان، مثل ابو سعید خدری، بعد این روایت را از ابو سعید نقل میکنه. بعد میگه مثل ابوذر غفاری مشهور بود به شیعه علی، عمار یاسر، حذیفه یمانی، ذی الشهادتین، ابو ایوب انصاری، خالد ابن سعید، قیس ابن سعد، اینها همه در عصر پیغمبر از کبار صحابه پیغمبر بودن، مشهور و معروف بودن به شیعه علی ابن ابی طالب. جناب دکتر صبحی صالح، همون نویسنده نهج البلاغه، از علمای اهل سنت لبنان، ایشون هم داره کان بین الصحابه حتی فی عهد النبی شیعتن، بله
شیعت لربیبه علی، در عصر پیغمبر تعدادی از صحابه بودن شیعه علی دست پرورده پیغمبر بودن. بعد ایشون نام میبره: ابوذر غفاری، مقداد، جابر بن عبدالله انصاری، ابی بن کعب، ابو طفیل، عمر بن واصل، عباس بن عبدالمطلب و جمیع بنی، تمام فرزندان عبدالمطلب همه جزء شیعیان علی بودن. عمار بن یاسر، ابو ایوب انصاری، کتاب عن ندم الاسلامیه صفحه 96. پس ما اینجا خدمت جناب آقای دکتر طیب مفتی و عزم هم شیخ الازهر که وحشت دارد از این که فرهنگ شیعه در کشور مصر یا در کشورهای اسلامی منتشر بشود، جوانهای اهل سنت به طرف مذهب شیعه کشیده می شوند، میگه ما جلوگیری می کنیم، هم خلاف نظریه مجمع جهانی فقه اردن، هم مخالف نظریه شیخ اسبق الازهر، علمای بزرگ اهل سنت، و مخالف انتقال هر عالمی از مذهبی به مذهب دیگر غیر از مذهب شیعه، و از همه بالاتر مذهب شیعه این چنین افتخار دارد ولی مذهب اهل سنت این چنین ندارد. اضافه بر همه اینها شیعه مفتخر هست، شیعه مفتخر هست. سخن نبی مکرم را که آمده، اهل بیت و عترت را عدل قرآن قرار داده، همتراز قرآن قرار داده و فرموده: اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. شیعه به این سخن پیغمبر عمل می کند. جناب آقای دکتر طیب، همه احترامی که برای شما و دیگر هم فکران شما داریم، شما بفرمایید شما به کدام سخن نبی مکرم عمل می کنید؟ آیا پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اصحابی، که شما آمده اید اصحاب را در برابر اطرد قرار داده اید؟ آیا روایتی دارید از نبی مکرم که بیارد قول صحابه را حجت بکند همانند قول قرآن؟ اضافه بر این، شما خودتون میگید پیغمبر اکرم منع کرد از کتابت حدیث، فرمود احادیث مرا ننویسید. شما در کتاباتو نقل کردید. جناب خلیفه دوم وقتی نبی مکرم در آخرین لحظات عمر شریفشون فرمود هلم اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، گفت ان الرجل لیهجر یا قد غلبه الوجع، حسبنا کتاب الله، ما همین کتاب خدا بسمون هست، احتیاجی به نوشته پیغمبر نداریم. طبق تصریح بزرگان شما بعد از رحلت پیغمبر، جناب خلیفه اول دستور داد طبق نقل خود عایشه ام المؤمنین تمام احادیث یادداشت شده از پیغمبر رو جمع کردن، آمار اینها شد 500 تا، و آتشی طلب کرد تمام اینها را سوزاند و دستور داد کسی حق نقل روایت پیغمبر رو نداره. خلیفه دوم دستور داد کسی حق نقل روایت پیغمبر رو نداره. عبدالله ابن مسعود ابو درگا را کتک زد، شلاق زد، زندان کرد برای این که حدیث پیغمبر نقل می کنند. بزرگان شما می گویند تا اواخر قرن اول زمان عمر ابن عبدالعزیز این احادیث پیغمبر نوشته نشد. احادیث نبی مکرم نوشته نشد. اول کسی که دستور کتابت احادیث رو داد عمر ابن عبدالعزیز بود. حتی در زمان خود ایشون هم دستور ایشون عملی نشد. در سال 120-125 هجری زمان ابن شهاب زهری اینها برداشتن حدیث رو نوشتن. احادیث شما حدود بیش از 100 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم نوشته شده، ولی افتخار ما این است احادیث نبی مکرم توسط امیرالمؤمنین، توسط بزرگان اهل بیت نوشته شده. صحیفه امیرالمؤمنین، صحیفه فاطمه زهرا و اولین کتاب ما توسط ابن ابی رافع صحابه علی ابن ابی طالب در دست ما هست. همین کتاب سلیم ابن قیس از اصحاب امیرالمؤمنین در دست ما هست. افتخار ما این هست در زمان ائمه علیهم السلام بیش از 6600 کتاب نوشته شده و از این 6600 کتاب اصحاب ائمه 400 کتاب مادر و مصدر به نام اصول اربعمعه انتخاب شده. کتاب کافی مال کلینی تبویب اون 400 تا کتاب مادر هست که در عصر پیغمبر تا عصر آقا امام عسکری نوشته شده. این افتخار ما، این ویژگی های مذهب شیعه هست.
آیت الله برقعی که شبکه های اهل سنت مثل نور کتاب های او را تبلیغ می کنند چیست؟ اولا آیت الله نبوده، ایشون زمان آقای برودردی یکی از اساتید حوزه علمیه قم بود، در اینجا رسائل مکاسب تدریس می کردن و بعد از فوت مرحوم سید ابوالحسن اصفهانیشون اصرار داشت عموشون یکی از مراجع باشد، ولی آیت الله لزما برودردی میشه مرجع. ایشون شروع میکند با آیت الله لزما برودردی اهانت کردن، حتی در مسجد امام در درس رسائل یا مکاسبشون عبارتهای رکیک نسبت با آیت الله لزما برودردی ایشون میده. همونجا طلبه ها میریزن مفصل ایشون رو کتک میزنن. بله، و بعد ایشون دیگه در قم میشه مهجور خانه نشین و جرأت نمیکنه بیاد بیرون به خاطر حتاکی که نسبت به مرجع عالی قدر جهان شیعه میکنه. و بعد از مدت ها ایشون میره تهران، اونجا امام جماعت یک مسجدی میشه، دیگه اصلا در قم نمیتونه تدریس بکنه، اصلا هیچ اصلا بیرون نمیتونه بیاد. اونجا هم میره و به خاطر بعضی از مطالب انحرافی، برای شما هم کتاب ابن تیمیه رهبر وهابی ها را ترجمه میکنه به لغت فارسی، خلاصه با ریال های عربستان و سعودی دینش رو میفروشه، با اینکه ایشون حدود 35 کتاب در اثبات حقانیت شیعه نوشته بود، بعد برمیگردد حدود 40 تا کتاب مینویسد در حقانیت مذهب وهابیت و رد شیعه و مطالب ترندیاتی اونجا بیان میکنه. بعضی از فقهای ما مثل آیت الله رضوان میلانی رسما فتوا به مرتد بودن ایشون دادن، نوشتن که ایشون مرتده. و ایشون هم در یکی از نوارهاشون که چندی قبل از یکی از ماهواره‌ها پخش میشد، فحش خیلی رکیک و چارواداری به آیت میلانی میداد ایشون، که واقعا خیلی از یک آخوند که هیچی، از یک جوانه حتی کوچه و بازاری هم انتظار نیست که اینطور فحش رکی که چارواداری به یک مرجع تقلید. بعد خلاصه ایشون بعد از انقلاب هم به خاطر بعضی از حرفهایی که علیه شیعه زد، علیه حکومت شیعی زد، ایشون ظاهراً از طریق دادگاه ویژه پیگیری شد، یه مدتی هم تبعید شد، بعد از تبعید آمد، ولی در اواخر عمر از این راه رقدش پشیمان شد. افرادی که در حال احتضارش بودند، من جمله همین مصطفی طباطبایی که رهبر وهابی های تهران هست، ایشون بوده اونجا. یکی از دوستان ما که 18 سال مبلغ وهابی بود، ایشون خودش برای من نقل میکرد، رفته بودیم برای عیادت از برقعی، دیدیم ایشون وصیت نامش رو خواند برای ما، در اونجا آورده بود من اشتباه کردم، معتقد به امامت 12 امام از امیر المؤمنین سلام الله علیه، امام مجتبی تا آقا ولی عصر هستم. و می گفت مصطفی وقتی این رو دید خیلی ناراحت شد و ایشون می گفت یک دفعه من رفتم دیدم برقعی داره کتاب تاریخ طبری رو می خانه، عشق می ریزه، عشق از این محاسنش میاد پایین. گفت من دید، گفت فلانی، من برای مظلومیت علی دارم گریه می کنم، چقدر علی مظلوم بوده. و ایشونم وصیت کرد اگر اجازه دادند منو در حرم امامزاده شعیب در روستای کن، تقریبا حدود 21 کیلومتری اطراف تهران روستای کن، اونجا در حرم امامزاده شعیب دفن کنن. خب اگر اجازه دادن. بعد از اینکه ایشون از دنیا رفت، وصیت نامش رو بردن به عالم محل نشان دادن، گفتن اگر اجازه بدید ایشون وصیت کرده که این رو در امامزاده شعیب دفن کنن. ایشون گفت ما استقبالم میکنیم، اعلام کردن شیعه به عنوانی که یک آدم توبه کننده هست از اون کارهای جنایاتش توبه کرده، به تشییع جنازه مفصلی هم گرفتن. حتی شنیدم پای تشییع جنازش هم یکی دو تا خلاصه گوسفند و شتر هم به عنوان یک کسی که دوباره به دامن اهل بیت برگشته کشتن و الان مقبره ایشون در حرم امامزاده شعیب هست. با اینکه خب وهابی ها اصلا رفتن زیارت ائمه تا صرف از زیارت امامزاده ها را کفر می دانند، ولی متاسفانه این نوارهای ایشون که در تهران بود علیه شیعه حرف زده، این نوارها امروز دست وهابی ها افتاده، مدتی در شبکه رنگارنگ پیام افغان، الان هم در شبکه وهابی نور نوارهای ایشون رو به عنوان آیت الله العظما، آیت الله زلا، آیت لازم با عین با الف تنزن هست، با رزه یکی هست، ما نفهمیدیم چیه وضعیش. حتی همین پریشب بود که کارشناسشون میگفت یکی از نخبگان جهان تشیع و از استوانه‌های علمی چنین چنان جهان تشیع حضرت آیت الله العظما برقعی، شخصیت بی نظیر تاریخ شیعه. بعد از مدت ها فهمید مذهب شیعه باطل هست، دوباره برگشت شیعه شد. الان دارن خلاصه این رو به قول بادش می کنن و کسی هم در برابر متاسفانه نیست پاسخ بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.